با نام و یاد خدای بخشنده مهربان، بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیوی تهران را از این لحظه به ساعت 14 آغاز می‌کنیم و تا ساعت 22 هم همراه شما عزیزان خواهیم بود. امید که روز بسیار خوبی رو بتونیم در کنار هم سپری کنیم. اما در ابتدای این بخش از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه مرورگر 13:32 باشید.
مرورگر 13:32.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 13:32 اید. مرورگر 13:32 مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 13:32 شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30 دقیقه. امروز 25 فروردین ماه سال 1398 در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 14:30. چهارده و سه دقیقه و 45 ثانیه است.
ویترین
خب دوستان عزیز در خدمتون هستیم با ادامه مرورگر 13:32. گفتگو میکنم با جناب دکتر کیا دلیری، متخصص منابع طبیعی و استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر، بعد از ظهرتون بخیر.
بنده عزیز سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم آقای دکتر کیا دلیری. به هر حال سیلی که در مناطق غرب و جنوب کشور پیش آمد و واقع شد، خسارات زیادی به مردم زد و به مزارع و مسائل دیگری، اما سوال من از شما این هست که با توجه به پژوهش‌هایی که شما داشتید، آیا جنگل‌های منطقه زاگرس، حالا مسائلی بوده در مورد این که بسیاری از درختان اونجا منجمون بلوط ها بیماری داشتند. بعد مسئله کوخاری پیش اومده، همینطور یه مقدار زیادی عرض کنم خدمتون مردم باعث شدن که آتش سوزی های اتفاق بیفته در جنگل ها و منابع طبیعی اونجا و مسئله از این دست. اینها چقدر در این که این سیل مهار نشده مؤثر بودند؟
ببینید، این که مسلم هست اینه که به حال ما یه حجم باران زیادی رو در یک زمان کوتاه داشتیم، یعنی
بله
که گاهن ما نمیتونیم این اقلیم رو هم به راحتی عوضش کنیم، ما تمهیدات رو میتونیم داشته باشیم که اثرات رو کمتر بکنیم. و در زاگرس که شما الان تشریف ببرید، ما حدود 1.5 میلیون هکتار از جنگل زاگرس خشک شده. حالا از خود این مسئله بازی که مهمتر، مراتع ما رو از دست دادیم در اون مناطق و عملا خاک منطقه از بین رفته و شما وقتی وارد اون عرصه ها میشید میبینید که هیچ پوشش گیاهی و هیچ گونه زادآوری و تجدید حیات واسه این طبیعت اونجا نداریم. حتی ما حدود 850 هزار هکتار از زیر آشکوب‌های جنگل زاگرس رو شخم زدیم و کشاورزی کردیم.
چرا
مطالعات تا 40 برابر رسیده زمینه کشاورزی یا زمینه‌هایی که فاقد پوشش هستن، جنگل‌ها و مراتع میتونن آب رو در خودشون نگه دارن.
بله.
حتی برآوردی که شده بین 500 تا 2000 متر مکعب رو هر هکتار جنگل آب رو نگه میداره، ذخیره میکنه و این رو تدریجا آزاد میکنه. و به همین خاطر هم هست که رودخونه‌هامون دائمی هستن، یعنی فصلی نیستن. ولی الان مدتی هست که با از بین رفتن این پوشش گیاهی، با از بین رفتن این جنگل‌ها نابود، حالا به انواع مختلف، مسئله دام هست، آتش‌سوزی هست، بهره برداری بیش از حد هست، چوب سوخت هست که الان روستایی اونجا تمام استفاده میکنه، تجاوزات هست، نمیدونم واگذاری به طرحهایی که دولت واگذار میکنه برای اشتغال زایی و اونم بدونه در اون مطالعات فنی، همینا مجموعه باعث شده که این اکوسیستم ها پاشیده، یعنی در واقع اون تعادلش از دست داده و اون کارکردهاشو به نوعی از دست داده.
بله.
در کنار این گفتم حالا ما باران های سیلاس هم داریم، چون یکی از نشانه های خشکسالی همین باران های سیلاس آساس، یعنی گاهن باران ها برابر با سالهای عادیه میزان باران، اما بله، نظمی در پراکنشش نیست، یا در یک زمان بسیار بسیار کمی حجم بسیار زیادی از بارون رو شما دارید. در نظر بگیرید که این طبیعت با این مشکل و با این زخمایی که داره توانای جذب اون بارون هم نداشته بشه، خب قطعا تبدیل به سیل خواهد شد.
بله.
در شمال هم داریم میبینیم، در زاگرس هم داریم این مسئله رو میبینیم.
آقای دکتر، به هر حال با توجه به مواردی که شما فرمودید که باعث سیل شده، بسیاری وقتی که این سیلاب ها راه افتاد، این بارندگی های شدید انجام شد، اعلام کردند که ما به دوره ترسالی رسیدیم، اما ظاهرا به نظر میرسه که این خیلی منطقی و علمی نیست. نظر شما چیه؟
خیلی شتاب زده است که راجب این میخوان نظر بدن که به ترسالی رسیدیم، چون تغییر اقلیم نشانه های مختلفی داره. یکی اصلا خود باران های سیلاسا میتونه نشان دهنده خشکسالی ها باشه، چون
بله،
ما یه باران سیلاسا در یک کوتاه مدت داریم، یک دوره خشکی بعد از اون داریم، یا باران به سیلاب به صورت خود با قطرات باران میاد. ما اگر برف داشته باشیم خیلی به نفع ماست که الان یخچال باستانی ما تو مناطق از دست دادیم. یکی از نشانه های دیگه خود این خشکسالی ها اینه که ما جابجایی فصل ها داریم، یعنی زمستون میاد تو بهار، بهار میاد تو زمستون. مجموعه این عواملی که وقتی ما نگاه میکنیم نشون میده ما همون خشکسالی ها داریم. ببینید، خشکسالی فقط به میزان باران نیست، حتی وقتی که تو زمستون آب پای درختان یخ میبنده، یعنی ما برف نداریم، هوا بسیار سرد میشه، یخ میبنده، خشکی زمستان است.
درسته.
تعاریف مختلفی داره. با یک باران تو سیلاب ها به این شکل که ما بگوییم که مثلا ما خشکسالی ها تموم شده رفتیم تو ترسالی، یک مقدار شتاب زده است و باید صبر بکنیم ببینید در ادامه چی میشه. حالا احتمال داره اصلا ما تابستون خشکی داشته باشیم، یه سال دیگه خشکی داشته باشیم.
درست.
قطعا با این بارندگی ما در آینده نزدیک آتش‌سوزیمون افزایش خواهد یافت تو تابستون.
بله.
زاگرس، چون تراکم گیاهی علفی میره بالاتر به خاطر این بارندگی های بهاره و مطمئنا ما آتش‌سوزی بیشتری داریم داشت و اون هی تشدید میتونن بکنن همدیگر. نه، این شتاب زده است که اگر این
بحث
ما داشته باشه.
آیا که وضعیت کشاورزی ما چگونه خواهد بود؟ چون بعضی معتقدن به هر حال این سیلاب باعث شده که رویه خاک، رویه حاصلخیز خاک مقدار زیادی از بین بره و در نتیجه کشاورزی شاید خیلی خوبی ما که اونچنان که انتظار میرود نداشته باشیم.
ما از همون ابتدا هم کشاورزیمون اشتباه بوده. ببینید، چون ما اصلا نمایش سرزمین نداریم. ما نیومدیم مطالعه کنیم چی رو باید کجا کاشت. جایی که آب داریم چه بکاریم؟ مثلا شما در خوزستان خشکسالی داشتیم، ما میمدیم بنشکاری میکردیم.
بله.
در هکتار 16 هزار متر مکعب آب مصرف میکردیم. یعنی از ابتدا هم ما جایگزینی درستی نداشتیم، اما حالا ما فرسایش شدید خاک داریم. یعنی یکی از مسائلی که الان وجود داره، شما همین خاک و گل و لایی رو که در خونه مردم میبینی توی تصاویر هست.
بله.
همین ها پشت ستام جمع شده، یعنی
درست.
سال دیگه ظرفیت ستام اونم نصف میشه و تمام اون خاکای سطحی شسته شده رفته، از بین رفته و اینا به شدت اثر خواهد گذاشت در کشاورزی ما، چون از نظر علمی منابع طبیعی پشتوانه اکولوژیکی هست برای کشاورزی ما.
درست.
کاملا این تو مقوله با هم دیگه وابستن، هر چقدر اون تخریب بشه اینم به همون شدت تخریب خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر کیاندلیلی، ان شاءالله که موفق باشید.
امیدواریم برها
مسائل ما در مملکت، حالا با توجه به این سیل که اومده، باز مسائل خوشسالی و مسائل کشاورزی ما یه جوری باشه که خدای نکرده مشکلات بیشتری برای ما به وجود نیاد. ان شاءالله
امیدواریم که مدیرانمون بیشتر توی زمینه دقت بکنن.
ان شاءالله ان شاءالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. مرورگر 1332 رادیو تهران. خب دوستان عزیز، عصرتون بخیر. صحبت‌های آقای دکتر کیادلیلی رو شنیدید و با توجه به تجربیاتی که ایشون دارن و تخصصی که در منابع طبیعی دارن، فرمودن که ما وضع کشاورزیمون امسال با توجه به این بارش‌هایی که داشتیم و سیلابی که پیش اومده و خاک حاصل خیز رو به نوعی در واقع از بین برده، شاید کشاورزی خوبی نداشته باشیم و یه مقدار مشکلاتی برای ما به وجود بیاد و به نوعی هم امسال هم شاید خوشسالی داشته باشیم از نظر ایشون و خب بعضی دیگر از متخصصین هم به همین امر معتقدند. نظر شما چیه؟ شما به عنوان یک شهروند چه تمهیداتی به کار میبرید برای اینکه به هر حال به نوعی این دوره رو بتونیم سفری بکنیم و به هر حال در مورد مسائل کشاورزی، به خصوص شما کشاورزانی که اگر صدای ما رو میشنوید، برای ما بفرمایید که در واقع چه نظری دارید. تلفن ما 2265-2465، سامانه پیام کوتاه ما 3094.
نبض بازار.
خب رسیدیم به بخش نبض بازار. گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما های خضری، همچنین شنوندگان خوب برنامه مرورگر 1332.
خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا و سکه.
بله.
ابتدا اونس جهانی طلا، هر اونس جهانی طلا 1290 دلار، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 895 و هر اونس پالادیوم 1377 دلار.
بله.
و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,700,000 تومان، سکه امامی 4,775,000 تومان، نیم سکه 2,700,000 تومان، ربع سکه 1,720,000 تومان و سکه های گرمی های خضایی 950,000 تومان.
به نظر میاد کمی افزایش پیدا کرده. بله
بله بله. نسبت به دیروز خیلی تقریبا میشه گفت ناچیز هست.
بله بله.
و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 1,876,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 433,000 تومان. من این نکته رو خدمت شما خیلی اعلام کنم، ما با توجه به اینکه در پایان هفته گذشته شاهد افزایش قیمت حتی به هر مثقال طلا به 2,000,000 و تقریبا 60,000 تومان شاهد بودیم، از شروع هفته ما بازار رو داریم کاهشی میبینیم.
بسیار.
اینو خواستم خدمت عزیزان شنونده اعلام بکنم. امیدواریم که همین روند بتونه تثبیت بشه و به نوعی بتونه جلوی افزایش قیمت ها رو نه در طلا در خیلی بازار رو بتونه انشالله در آینده و اعلام سیاست های واحد بتونه مدیریت بکنه.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم آقای محمد ولی، موفق باشید.
من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا
حافظتون باشه.
چهارده و 18:35 مرورگر 13:32 رادیو تهران.
گفتگوی ویژه.
خب در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با جناب پروفسور زاره، زلزله شناس. پروفسور زاره سلام، روز شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی متشکرم. بلندتر صحبت بفرمایید، صدای شما رو بهتر دریافت میکنیم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم جناب پروفسور زاره. به هر حال ما سیلاب و بحران سیلاب رو حالا پشت سر شاید گذاشته باشیم یا شاید هم هنوز اثراتش رو داریم میبینیم، به خصوص در مناطق غرب و جنوب کشور. به نظر شما اصلا شاخصه های مدیریت بحران در مواردی مثل سیلاب چیه؟
ببینید دو تا مسئله رو فکر میکنم خیلی سریع باید از هم تفکیک کنیم. مسئله اول مدیریت کاهش ریسک که مجموعه فعالیت هایی که بیشتر پیشگیرانه است، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم برای اینکه ریسک مثلا پدیده مثل سیلاب رو کم بکنیم، یا کارهایی که در واقع نوع توسعه میدیم که اساسا جایی سیلابی نشه، دره سیلابی نشه.
درست.
و کارهای دیگه از قبیل آموزش، از قبیل در واقع توسعه فناوری هایی که میتونه در واقع مثل فناوری هشدار سیل، اینها کارهایی که معمولا پیشگیرانه است. فرض بفرمایید اگر قرار باشه برای 5 سال دیگه تهران رو در مقابل خطر سیل ریسک رو بیاریم پایین، از امروز شروع میکنیم برنامه میریزیم برای 5 سال آینده و تو 5 سال این 5 سال این مجموعه تغییراتی رو در شهر تهران
درست
ایجاد میکنه تا این در واقع ریسک بیاد پایین.
درست.
یه ولی موقعی که اتفاق افتاد، یعنی بعد از این که الان حادثه مثل سیل اتفاق افتاده،
درست،
ما به کاری به توانمندی نیاز داریم که بهش میگن دقیقا مدیریت بحران، یعنی crisis management. وقتی مدیریت بحران مطرح هست، شما عملا و همواره با 4 تا به اصطلاح پایه، با 4 تا المان مواجهید که تیم مدیریت بحران، تاکید میکنم تیم مدیریت بحران، که در عمل یک تیم هست، یعنی یک بدنه ای هست که همه با هم دارن کار میکنن، گرچه یه عضو تیم پزشکه، عضو دیگه زمینشناسه، عضو دیگه متخصص امداد هست، کسی دیگه هست که هواشناسه و الاخر، ولی اینا همه در یه بدنه تیم هستن و این تیم داره فرماندهی واحده، حتما داره یک فرماندهی هست که اون فرمانده تیم وظیفش اولا به شایستگی انتخاب شده و در ضمن وظیفش هدایت و کنترله، یعنی هم هدایت میکنه و هم کنترل میکنه که کارها به خوبی انجام بشه و همین که زبان یکسان بین اعضای تیم رو کنترل میکنه، یعنی ذهنیت ها و تصوراتی که فرض کنید اعضای یک تیم مدیریت بحران نسبت به پدیده سیل دارن، مسئول در فرمانده مدیریت بحران باید رصد بکنه که اینا همشون یه نگاه بکنن. فرض بفرمایید یک عضو تیم مدیریت بحران اگر در مورد پدیده سیل، یک سیلی که اتفاق افتاده اخیراً در جاهای مختلف کشور، مثلا نظری داشته باشه که الان مثلا تالاب هامون پر آب شده و اینکه صدا هم به آخره بیشتر حدود 75% الان آبگیری شدن و 2.5 میلیارد دلار هم مثلا سود مالی مثلا رسیده به مملکت، این ذهنیت با عضو دیگه تیم که وظیفش مسئله درمان و امداد و نجات و کمک به زخمی ها و اینا هست همخوان نیست، یعنی یه ذهنیت مثبت در کنار ذهنیت منفی همخوانی نداره. بنابراین این میشه تیم مدیریت اگر تیمی تشکیل شده میشه تیم مدیریت بحرانی که
هماهنگ نیستن،
هماهنگی نداره در اساس، از اساس هماهنگی نداره. توجه کنید که اعضا به شایستگی انتخاب شدن و تاکید دار این که فرمانده تیم فرمانده حتما شایسته ایست، علاوه بر سواد بالا و اطلاعات علمی و فنی بالا کسی هست که امکان و قابلیت هدایت و فرماندهی رو داره و اون کاریزما و برهمندی به اصطلاح مدیریتی رو هم داره که بتونه در واقع مدیریت بکنه بر اون مجموعه.
درست.
هر عاملی که این رو این فرماندهی رو به هم بزنه باز دوباره موجب به هم ریختن وظایف.
درست. پروفسور زاره، حالا با توجه به شاخصهایی که فرمودید آقای پروفسور،
من هنوز اون 4 تا رو نگفتم، اگه اجازه بدید من اون 4 تا
برای یه مقدار سریعتر شما میخوام بپرسم، آیا به نظر شما اصلا مدیریت بحران کشور فعلا این شاخصها رو داره یا نه؟
ببینید من الان بگم الان همه شنوندگان فکر کنم خودشون یه ارزیابی سریع میکنن که الان مخاطبین
مشخصه.
ببینید تیم مدیریت بحران اولین المانش، یعنی اولین بخشش، باید سیستم اعلام و سیستم تشخیص و هشدار باشه.
درست.
یعنی جایی باشه که بتونه تشخیص بده و هشدار بده. الان میخوایم بگیم سیل در هرمزگان، در فردا میخوایم بگیم سیل، احتمال سیل در کجای هرمزگان. باید بتونه تشخیص بده به صورت حتی امکان دقیق و موقعیت رو در شهرهای رو اعلام بکنه و اعلام بکنه به هموطنان که در وضعیت‌های ویژه قرار بگیرن، به مدیران هم به همین ترتیب. قسمت دوم این موضوع یه مسئله بسیار 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 مهمه، سه بار تاکید کردم بسیار، و اون داشتن برنامه راهبردیه. یعنی هر کس که گفت من تیم مدیریت بحران داشتم و دارم، شما بلافاصله میتونید ازش بپرسید برنامه راهبردی چیه. برنامه راهبردی یعنی چی؟ یعنی که شما این تیمی که تشکیل دادی به چه چیزی میخواد برسه. الان یه تیم مدیریت بحران سیل فرض کنید تشکیل دادیم، حضرت علی عضو رسانه‌ایش هستید، من به عنوان زمین‌شناس عضو تیم هستم و ما با هم داریم کار میکنیم، ولی یه هدف راهبردی داریم و اون هدف راهبردیمون اینه که اونجا باید بنویسیم بگیم که میخوایم آب گرفتگی خوزستان و آقلا و منطقه گرگان برطرف بشه در 20 روز آینده.
درست.
در واقع چشم‌انداز ما یعنی وقتی میگیم برنامه راهبردی اینجا میشه. بنابراین من و من زمین‌شناس و حضرت عالی به عنوان متصدر رسانه هر دومون داریم در جهت این برنامه راهبردی میریم جلو. یک مأموریتی برای ما تعریف میشه، ما ظرف 20 روز رفع آب گرفتگی باید بکنیم و برای در واقع رسیدن به اون چشم‌انداز در مسیر اون مأموریت حرکت میکنیم. برای این کار یک برنامه عملیاتی داریم،
بله،
در واقع اجندا داریم و به اصطلاح یه برنامه فنی داریم که مرحله به مرحله میریم اجرا میکنیم. در هر مسیری هم که سیل، الان تو موضوعمون سیله، سیل که اتفاق افتاد، فردا فرض بفرمایید که یه بارندگی شدید دوباره اگر اتفاق افتاد، ما راجع به پاسخ، نحوه پاسخ، نه نحوه عکس‌العمل احساسی،
بله،
نحوه پاسخ تصمیم میگیریم که چه کاری رو باید در اون تیم مدیریت بحران انجام بدیم. این میشه بخش سومش. و بخش چهارم یادگیری تقریبا همزمان و سازماندهیه. یعنی ما تیم ما مدام که داره کار میکنه داره اطلاعات دریافت میکنه، شهروندان دارن به شما زنگ میزنن، خبر میدن، یا فیلمشون رو ممکنه برای کانال شبکه اجتماعی شما بفرستن،
بله،
و این اطلاعات داره دریافت میشه. تیم ما بر اساس مدام اطلاعاتی که دریافت میشه و مشاهده‌ای که از داری تیم ما میکنه مدام داره یادگیری میکنه، داره خودش رو ارتقا میده و در سازماندهی خودش تجدید نظر میکنه.
بله.
این میشه تیم مدیریت بحران.
درست.
حالا سوال حضرت علی این بود که آیا همچین چیزی رو در ایران خودمون داریم؟ اون چیزی که در ایران معمولا داریم، و من بسیار آدم خوشبینیم، افراد دلسوز داریم،
نه،
افراد زحمتکشی داریم، افراد تلاشکری داریم که دوست دارن به هموطنان خودشون کمک کنن، ولی معمولا اگر شما هر کدوم از این مراحل،
بسیار،
اون تشخیص، برنامه راهبردی، پاسخ مناسب و یادگیری سازماندهی رو اگر روی میز بذاری، ممکنه به درصدهای مختلف کم یا زیاد به جوابهای قانع کننده ای نرسید.
خیلی متشکرم پروفسور زاره، ما فرصتمون به پایان رسید، از توضیحات شما بسیار ممنونیم، استفاده کردیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، فرصت ما هم به پایان رسید، تا فردا ساعت 14 خداحافظ.
سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، شیر سالم.